څخه واورید د وخت مخکې کبل دا راپور په بشپړ توګه خپور نشو هیله زموږ معذرت ومنئ خو بیا هم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو نیم ساعت پاتې ده زرغونه منګل سټډیو ته راغلي او ښه راغلاست درته وایم مهرباني
مننه نوریا جان تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش با امید ای که روز خوش را گذاشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم در جریان برنامه مشنوین که ریچارد هول بروک نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان که مشغول دیدار از کابل است امروز با شماره از کارشناسای افغان ملاقات کرد و صحبت های داشت گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم ولی نخست مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
پارلمان افغانستان بدون آنکه به تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعیین اعضای باقی مانده کابینه اش انتظار بماند تعطیل زمستانی وکلا را اعلان کرد پلیس افغانستان میگوید 6 افغان به شمول ولسوال منطقه در یک کمین نیروهای مسلح مخالف در غرب افغانستان کشته شدند هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به هایتی رسیده است تا از محلات آسیب دیده زلزله روز سه‌شنبه در آن کشور دیدار کند پارلمان افغانستان بدون آنکه به تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعیین اعضای باقی مانده کابینه اش انتظار بماند تعطیل زمستانی وکلا را اعلان کرد. حسیب نوری سخنگوی پارلمان افغانستان گفت وکلای ولسی جرگه سر از روز دوشنبه تا اول حوت سال جاری به رخصتی های زمستانی شان می روند. پارلمان افغانستان در ظرف یک ماه گذشته دو بار اکثریت وزرای پیشنهادی حامد کرزی را رد کرده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت رئیس جمهور کاندیدهای 11 پست وزرای باقی مانده را زمانی که وکلای ولسی جرگه از رخصتی های زمستانیشان برگردند جهت رای اعتماد معرفی می کند. با وجود مشکلات حامد کرزی بان هم برای تکمیل کابینه‌اش خیلی تعلل ورزیده است. او در حال حاضر از 24 وزیر کابینه‌اش صرف توانسته پست های 14 وزارت به شمول وزارت های داخله، دفاع، خارجه، مالیه، عدلیه و حج را تکمیل کند. دولت افغانستان برای کمک به آسیب رسیدگان زلزله هایتی 200 هزار دلار آمریکایی را منظور کرده است. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی برای زلزله زدگان هایتی مبلغ 200 هزار دلار آمریکایی به عنوان حسن نیت ارسال می شود. در زلزله هایتی که روز سه شنبه به وقوع پیوست خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم آن کشور وارد آمده است. گفته شده است که در زلزله هایتی ده ها هزار تن جان خود را از دست دادند. پلیس افغانستان میگوید 6 افغان به شمول ولسوال منطقه در یک کمین نیروهای مسلح مخالف در غرب افغانستان کشته شدند. جنرال اسمت الله علیزی، قماندان امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفت مردان مسلح کاروانی را که از منطقه چشت شریف ولایت هرات میگذشت از چندین طرف مورد فایر قرار دادند. و ای افزود؟ صبح امروز ولسوال چشت شریف با چندین تن دیگر در یک کاروان از ولسوالی حرکت کردند که در 10 کیلومتری دورتر از ولسوالی مورد کمین مردان مسلح قرار گرفتند که در نتیجه آن 6 نفر کشته شدند. آقای علیزی افزود در این حادثه ولسوال عامر جنایی، یک کارمند ولسوالی، یک محافظ و دو پلیس کشته شدند. و دو کارمند چینایی یک شرکت سرکسازی با 4 همکار افغان آن در قریه ظهوری ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از سوی افراد مسلح اختطاف گردیدند. سید اسلم زیارتی، قماندان امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت 4 افغان که 2 تن آنها دریور و 2 نفر دیگر آنها محافظین چینایی ها بودند با 2 موتر نو پلانکوچ شام روز گذشته ربوده شدند. به گفته آقای زیارتی عملیات به خاطر ردیابی 6 تن اختطاف شده جریان دارد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به هایتی رسیده است تا از محلات آسیب دیده زلزله روز سه شنبه در آن کشور دیدار کند. پس از دیدار وی با رئیس جمهور هایتی، خانم کلینتون به مردم آن کشور گفت ایالات متحده اطمینان می‌دهد هایتی از این فاجعه با قدرت و به خوبی بیرون خواهد شد.
But I want to assure the people of Haiti.
اما من می خواهم به مردم هایتی اطمینان بدهم که ایالات متحده یک دوست، شریک و عامی شماست و ما با حکومت شما تحت رهبری رئیس جمهور یک جا کار خواهیم کرد تا هر نوع کمک ممکن را انجام دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو رهبر اسبق این کشور جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون را به منظور رهبری کمک‌های خیریه به هایتی موظف ساخته است. سازمان ملل متحد می‌گوید که این زلزله بدترین فاجعه است که با آن برخورد است. وزیر داخله هایتی گفته است که تا حال 50,000 جسد به دست آمده و احتمال می‌رود که تعداد مجموعی قربانیان این حادثه از 100 تا 200,000 تن برسد. گفته می‌شود که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان هایتی ادامه دارد. در یک خبر دیگر سازمان ملل متحد تایید کرد که جسد مسئول نمایندهش در هایتی را به دست آورده است. ملل متحد گفت جسد مسئول آن داره از زیر خرابه های ساختمان دفتر این سازمان در پورتو پرنس به دست آمده که در اثر زلزله اخیر تخریب شده است. مقامات امنیتی پاکستان میگوید که در اثر پرتاب راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان حداقل 7 تن از تندروان کشته شدند. یک مقام رسمی پاکستان گفته است که اکثر تلف فوت با جنگجویان خارجی وارد شده است. این حمله در منطقه شاکوتی در 40 کیلومتری جنوب شرق میرانشاه شهرک عمده وزیرستان شمالی صورت گرفته است. ایران سفر زائرین این کشور را به اماکن مقدس اسلامی در عربستان سعودی به خاطر آنچه که ایران آن را رویه خوفناک پلیس مذهبی سعودی علیه زائرین شیعه تلقی کرده به تعویق انداخته است. آژانس خبری فرانس پرس امروز از عبدالله ناصری رئیس روابط عامه اداره حج و زیارت های اماکن مقدس ایران نقل کرده که میگوید زیارت حج عمره ایرانی ها به طور موقت به تأخیر انداخته می شود. حج عمره نسبت به حج کمتر زیارت کننده دارد و زائرین حج عمره می توانند در جریان سال به عربستان سعودی بروند و آن را انجام دهند. ناصری گفت تصمیم ایران یک تصمیم مذهبی است، نه سیاسی. شیعیان ایران نسبت به سنی های سعودی متفاوت هستند. به طور مثال آنها هنگام زیارت کعبه، مدینه منوره و اماکن مقدس دیگر دعاهای متفاوت می خوانند که این عملشان باعث می گردد که زائرین ایرانی با برخورد خشن پلیس مذهبی سعودی روبرو گردند. اوکراینی ها امروز در جریان رایدی اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی آن کشور قرار دارند. انتظار نمی رود که ویکتور یوشچنکو که با تظاهرات مردم به قدرت رسیده در دور دوم رایدی در قدرت باقی بماند. بر اساس نظرسنجی ها رقیب یوشچنکو ویکتور یانوکوویچ آرای بیشتر را کسب خواهد کرد و یولیا تیموشینکو صدر اعظم فعلی اوکراین به دنبال یانوکوویچ قرار دارد. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز وارد ترکیه شده با وزیر امور خارجه این کشور احمد داوود اوغلی ملاقات کرد. وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع ترکیه نیز ملاقات میکند. رادیوی اسرائیل گفت گفتگوهای آنها اساسا روی فروش سلاح اسرائیل به ترکیه متمرکز خواهد بود. این اولین بازدید یک مقام رسمی اسرائیل بعد از مناقشه دیپلماتیک میان این دو کشور می باشد که روابط آنها را به تیرگی کشانیده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و سپورتی بعد از یک وقفه.
عواید بندر اسلام قلعه هرات امسال به بیش از 1 میلیارد افغانی بالغ گردیده است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که عواید امسال این بندر نسبت به سال گذشته 745 میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد. گفته شده است که در ماه گذشته 1 میلیارد و 103 میلیون افغانی عاید از این بندر تجارتی که هم سرحد با ایران است به دست آمده است. مقامات دولتی افغان میگویند که برای ایجاد سهولت در انتقال اموال تاجران افغان روند جلوگیری از اخاذی‌های غیرقانونی را تشدید کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که روز گذشته اجلاسی به هدف بررسی جلوگیری از اخاذی‌های غیرقانونی در کابل برگزار گردید. در این اواخر تاجران که با استفاده از ترانسپورت زمینی اموالشان را انتقال می‌دهند از اخاذی‌های غیرقانونی در مسیر شهرها شکایت دارند. این هم اخبار ورزشی. دور سوم رقابت‌های انتخاباتی تکواندو به اشتراک صدها ورزشکار در کابل آغاز گردید است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که دو دور این مسابقات در 4 هفته گذشته سپری گردیده است و دور سوم برای انتخاب 8 تیم به لیگ برتر برگزار گردید. گفته شده است که در این مسابقات مجموعاً 1500 ورزشکار از 50 تیم مرکز و ولایات پروان و ننگرهار اشتراک دارند. یک ورزشکار افغان از سوی فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای به عنوان با اخلاق ترین ورزشکار لقب داده شده است. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که محمد آزاد ورزشکار افغان بر اساس ارزیابی تازه فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان در میان ورزشکاران 48 کشور و دریافت این لقب نائل آمده است. فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای سالانه این لقب را به یک ورزشکار می‌دهد.
ساعت 6:40 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در کابل در یک بحث آزاد با کارشناسان افغان شرکت کرد. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی در نظر دارد پس از رخصتی های وکلای ولسی جرگه وزرای جدید را برای آنان معرفی کند.
در اول ماهی دوباره باز میگردند، ممکن این پروسه تا اول ماهی هود به تعویق بفته معرفی مجدد.
زنان افغان در اعتراض بر رد شدن وزرای پیشنهادی زن از سوی ولسی جرگه کشور چنین میگویند.
آنگونه که انتظار می رفت اعضای پارلمان و حتی زنان عضو پارلمان نیز از کاندید وزیران زن حمایت نکردند.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، ریچارد هولبروک فرستاده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در دومین روز سفرش به افغانستان امروز در یک بحث آزاد با شماره از خبرنگارا و کارشناسای افغان در کابل شرکت کرد و در مورد ادامه همکاری های امریکا به افغانستان و در خصوص مسائل وابسته به پاکستان و کنفرانس لندن صحبت کرد. در این حال آقای هولبروک از برنامه مصالحه با طالبان مسلح هم یادآوری کرد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که کشورش برای رفتن به کنفرانس لندن آمادگی خاص دارد و در این نشسته بین‌المللی مسائل مختلف از جمله موضوع مصالحه با طالبان مسلح و جستجوی راه‌های تامین صلح و تقویت پروسه بازسازی افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان که به روز شنبه وارد این کشور گردید، این مطلب را بعد از چاشته روز یک شنبه در یک بحث آزاد که در آن برخی از خبرنگاران و کارشناسان افغان نیز شرکت داشتند در کابل ابراز کرد. آقای هولبروک از طرح دولت افغانستان در زمینه مذاکره با مخالفین مصالح حمایت کرد و در مورد حذف نام رهبران مخالفین از لیست سیاه چنین گفت. آقای هولبروک میگوید میدونید که چندین فهرسته وجود دارند. من همه این فهرست ها را با دقت مطالعه نکردم. شمار از افرادی که نامشان در این فهرست ها جا دارند مردن، شمار از آنها زنده هستند و شمار از آنان در میان خطرناکترین افراد در جهان محسوب می شوند. من طرفدار آنم که همه فهرست ها مطالعه شوند و قضایای هر فرد به طور جداگانه بررسی گردد تا دیده شود که نام چه کسانی باید از این فهرست حذف شود. ممکن نام این گونه افراد با اشتباه در جین فرست شده و یا شاید هم این افراد تا حالا مردن. وی پیش از این در جریان اقامتش در کابل با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار داشت و پیرامون پیشرفت‌های افغانستان و مذاکره با مخالفین مسلح بحث نمود. آقای هولبروک علاوه کرد که ایالات متحده زمان افغانستان را ترک می‌کند که این کشور به پای خود بیستد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد همکاری‌های این دو کشور همسایه نیز سخن زد و گفت جنگ در پاکستان در برابر مخالفین ادامه داشته و نیروهای پاکستانی عملیات وسیع راه‌اندازی کردند. در همین حال کارشناسان افغان که در این نشست نیز حضور داشتند، یک سلسله از پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند. یکی از انتقادهایی که از سوی شماری از آنان صورت می‌گرفت این بود که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان واضح و آشکار نمی‌باشد. وحید مجده یکی از کارشناسان افغان نظرش را در مورد صحبت‌های ریچارد هولبروک چنین بیان کرد.
صحبتایی که آقای آلبروک داشتن امروز به نظر من کدام چیز تازه‌ای در اون نبود. سوالایی که یک اندازه مهم بود و قابلی بود که باید به او جواب میدادن، تلاش کردن که زیاد به این مسائل که کمی روشنگر به جریانات می بود به او سوالات جواب ندن.
آقای هولبروک از نظرات کارشناسان افغان که در این نشست مطرح گردید استقبال کرد. این بحث آزاد در حال صورت می‌گیرد که کنفرانس لندن تا 10 روز دیگر برگزار می‌شود و بحث‌های گسترده پیرامون مسائل افغانستان صورت خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای بزرگ جهان نقش مهمی در این کنفرانس بین‌المللی خواهند داشت.
شنیدین که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان امروز با کارشناسان افغان ملاقات کرد. هولبروک در مورد مصالحه با طالبان دیروز گفت که برنامه جدید حکومت افغانستان برای جذب دوباره طالبان نسبت به گذشته خوبتر و بهتر است و واشنگتن از این برنامه حمایت میکنه. انتظار میره حکومت افغانستان در ماه جاری جزئیات برنامه را اعلان کنه. دیپلمات ها میگن بر اساس این برنامه برای طالبان مسلحی که از جنگ دست میکشن زمینه کار، آموزش های حرفه‌ای و مشوق های اقتصادی فراهم میشه. تلاش های مصالحه با طالبا در گذشته به خاطر موفق نبود که مسئولیت طالبا و امتیازات اقتصادی به اونا در چنین یک برنامه در نظر گرفته نشده بود. انتظار میره حکومت افغانستانی برنامه را پیش از کنفرانس لندن اعلان کنه. قرار است در کنفرانس لندن برای تطبیقی برنامه تعهدات مالی صورت بگیره. ریچارد هولبروک به باور است که اگر به طالبا فرصت داده شود تعداد زیادی از اونا از جنگ دست می کشن و به زندگی عادی بر می گردن. در میراستا شنونده عزیز باید گفت که بیش از 100 مخالف مصالحه دولت در ولایت فرا از خشونت ها دست کشیده و به پروسه مصالحه ملی پیوستن. از مسائل امنیتی کشور میریم به جنجال‌های موجود سیاسی و تنش‌های موجود بین رئیس جمهور و پارلمان، البته در مسئله معرفی وزرای جدید و دادن رأی اعتماد به اونا. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند رئیس جمهور کرزی در نظر داره به عوض تعداد از وزرایی که از طرف ولسی جرگه رد شدن، بعد از رخصتی‌های وکلا اشخاص دیگر معرفی کنه. این موضوع را وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل بیان داشت. دیروز اعضای شورای ملی افغانستان از بین 17 وزیر پیشنهادی حامد کرزی تنها به 7 تن اونا رأی اعتماد دادن و متبقی را رد کردن. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
وحید عمر که بر روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت تا زمانی که وزرای باقی مانده از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند، رئیس جمهور معینان وزارتخانه ها و یا افراد دیگری را به عنوان سرپرست در وزارتخانه ها توظیف خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور به ادامه افزود
و تا هنوز معلومات دقیقی وجود نداره، اما آنچه برداشت میکنیم این است که ممکن شورا به رخصتی بره. این خوب تصمیم از اونا است، ما نمیخوایم بر نمایندگی از اونا صحبت بکنم، ولی برداشت ما این است که اونا به رخصتی برن و در حوال اوهود در اول ماه اوهود دوباره باز میگردن. ممکن این پروسه تا اول ماه اوهود به تعویق بفته معرفی مجدد.
در مورد این که چرا اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در دو مرحله از طرف ولسی جرگرد شدند، گمان زنی های مختلف وجود دارد. با اینکه مقامات ریاست جمهوری در این مورد نظر خاصی را ارائه نکردند، اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید همه وزرای پیشنهادی حامد کرزی از شایستگی و تخصص لازم برخوردار بودند.
رئیس جمهور در دوباره که اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کرد، در هر دو بار لیاقت و تخصص و شایستگی و جمع عنصر مشارکت ملی مردم افغانستان در کابینه و در نظام در نظر گرفته بود. از اینکه امو یک آرزویی که رئیس جمهور داشت که کابینهش کابینه باشه که هم از نقطه نظر تخصص و شایستگی یک کابینه خوب باشه و هم مشارکت ملی مردم افغانستان در نظر گرفته شده باشه، به دلیل از اینکه یک تعداد از این وزرا رد شدن، امو معمول متاسفانه که برآورده نشد، اما این پروسه جریان داره. امیدوار هستیم که بتونیم در آینده ای کارو بکنیم.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که آنان به اهلیت و شایستگی وزرای پیشنهادی رأی دادند. تا کنون به درستی روشن نیست که رئیس جمهور بار دیگر کیها را به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی خواهد کرد. مقامات ریاست جمهوری همچنان گفتند که به روز دوشنبه وزرایی که از طرف شورای ملی رأی اعتماد دریافت کردند حلف وفاداری یاد می کنند.
شنیدیم که قرار است رئیس جمهور کرزی به عوض تعداد از وزرای که از طرف پلیسی جرگر رد شدن اشخاص دیگر پس از رخصتی های وکلا معرفی کنه. اعضای شورای ملی افغانستان دیروز از بین 17 وزیر پیشنهادی آقای کرزی تنها به 7 تن اونا رأی اعتماد دادن و متبقی را رد کردن. در ارتباط روزنامه واشنگتن پست تحلیل را به نشر رسانده و گفته که ای امیدوار کننده است که دیده میشه آقای کرزی نه تنها از طرف کشور های کمک دهنده غربی بلکه از طرف پارلمان افغانستان هم تحت فشار قرار دارد تا حکومت خود پاک سازی کنه. از طرف دیگر شنونده عزیز، تعداد از زنای عضو نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز در اعتراض بر رد شدن دو تن از وزرای پیشنهادی زن از طرف پلیسی جرگه افغانستان خواهان دادن رأی به زنایی شدند که به عنوان وزیر معرفی میشن. اونا همچنان گفتند که زنا حمایت گروه‌های مسلح را ندارن و در این حال منابع پولی را هم در اختیار ندارن و از این خاطر رد میشن. اما نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که اونا به شایستگی افراد رای میدن. تفصیل بیشتر در گزارش از کابل میشنوید.
یک روز پس از آن که دو تن از نامزد وزیران زن از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردیدن، زنان عضو نهادهای جامعه مدنی افغانستان این تصمیم اعضای ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار دادن رأی به زنان گردیدن که قرار است به کابینه آینده را یابند. در اجلاسی که به همین مناسبت به روز یک شنبه در مرکز جامعه مدنی افغانستان را اندازی گردیده بود، شفیقه حبیبی یک تن از مدافعین حقوق زن در این کشور گفت:
با تأسف این دومین بار است که در خانه ملت با کاندید وزیران زن برخورد تبعیض آمیز صورت میگیرد. آنگونه که انتظار میرفت، اعضای پارلمان و حتی زنان عضو پارلمان نیز از کاندید وزیران زن حمایت نکردند. ما امیدواریم که نمایندگان مردم که بدون تردید بدون آرای زنان نمیتوانستند به این جایگاه برسند، به این نکته مهم توجه فرمایند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه 10 تن از وزرای پیشنهادی را رد کردند که در میان آنان دو زن نیز موجود بود. سرای دلیل که با وزارت صحت عامه پیشنهاد گردیده بود و پروش حسن که کاندید وزارت امور زنان بود نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند و به کابینه را یابند. اعضای ولسی جرگه افغانستان و هیئت اداری آن گفتند که آنان به اهلیت و شخصیت کاندید وزیران رای می دهند و برای آنان مسئله زن و مرد مطرح نیست.
وزیر خارجه برتانیا صبح امروز در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان بار دیگر از آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس لندن خبر داد. دیوید ملبند روز گذشته با رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع کشور دیدارهایی داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که در مورد کمک های برتانیا با افغانستان هم بحث‌های صورت گرفته. در می حال دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان امروز با کارمندان این وزارت خداحافظی کرد. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در دیدار امروز صبح دکتر رنگین دادفرسپنتا سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه بریتانیا نیز مسئله کنفرانس لندن مورد بحث قرار گرفته است.
امروز در نشستی که بین وزیر خارجه افغانستان و وزیر خارجه بریتانیا در وزارت خارجه صورت گرفت، علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو کشور، موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور، آمادگی کنفرانس لندن مورد بحث قرار گرفت که هر دو طرف از آمادگی که تا کنون و همانگی که در رابطه با مسائل مورد بحث در کنفرانس لندن قرار است مورد بحث قرار بگیره ابراز خوشی کردند.
قرار است کنفرانس لندن به تاریخ 28 جنوری یعنی تا 11 روز دیگر برگزار شود و نمایندگان بیشتر از 60 کشور کمک کننده و سرمنشی سازمان ملل نیز در آن حضور بیابند. دیوید ملبند در یک صحبت کوتاه با خبرنگاران در کابل گفت که در این کنفرانس طرح مصالحه با طالبان و ادغام آنان به زندگی عادی نیز در کنار سایر مسائل وابسته به افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این حال دکتر رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان که به زودی جایش را به زلمه رسول خواهد داد، امروز با کارمندان وزارتش خداحافظی کرد، اما به وزیر خارجه بعدی توصیه کرد که برای پیشبرد امور و پالیسی های خارجی باید حداقل دو نکته خاص را در نظر داشته باشد.
یکی این که سیاست خارجی زمانی میتواند پیروزمند و موفق باشد که غیر ایدئولوژیک گردد. سیاست خارجی ایدئولوژیک هر ایدئولوژی که میخواهد باشد محکوم به شکست است. فرض بکنید شما میگوین که ما میخواهیم نظام سیاسی افغانستان به کشورهای دیگر صادر کنیم، این بی معناست که با تمام کشورهایی که مانند ما نظام سیاسی ندارن دشمنی بکنیم. مسئله دوم، هرگاه سیاست خارجی عوام زده و عوام گرا و دنبال رو و خیابان شود و یک سیاست روزمره عقب مانده بیچاره و ناتوان مبدل می شود.
دکتر اسپنتا نزدیک به 4 سال رهبری وزارت خارجه افغانستان را به عهده داشت. وی در تهیه طرح‌های کنفرانس لندن نیز نقش برجسته‌ای داشته است و قرار است در این کنفرانس نیز حضور بیابد.
از دیدار وزرای خارجه افغانستان و برتانیا شنیدین. قابل ذکر است که دیوید ملبند وزیر خارجه برتانیا دیروز در مورد شدت بار جنگ در افغانستان بحث‌هایی داشت و گفت که تمام کشورهای عضو ناتو باید در زمینه تقسیم بار جنگ در افغانستان با نیروهای آمریکایی و برتانوی شانه بتن. وزیر خارجه برتانیا که در جریان دیدارش از افغانستان با آژانس خبری رویترز صحبت می‌کرد، همچنان گفت که نیروهای کشورش به خاطر تهدید تروریسم جهانی و ملحوظات امنیتی در افغانستان حضور دارند. او گفت مسئله امنیت به تمام کشورها ارتباط دارد و بنابراین بار جنگ باید به طور مناسب بالای همه تقسیم شود. ملبند گفت انتظار دارد که در کنفرانس لندن کشورهای عضو ناتو و کشورهای دیگر که در تامین امنیت در افغانستان دخیل هستند با اعزام سربازهای بیشتر متحد شوند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:56 شام به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم، یک دنیا تشکر که با ماستیم. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مردم اوکراین امروز برای شرکت در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی در کشور به پای صندوق های رایدهی رفتن. انتظار نمیره که ویکتور یوشچنکو که با تظاهرات مردم به قدرت رسید در دور دوم رایدهی در قدرت باقی بانه. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
در میان موج از جنجال‌های سیاسی، مردم اوکراین مشغول رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هستند. مراکز رایدهی ساعت 8 صبح امروز باز شدند و 12 ساعت بعدتر بسته خواهند شد. تقریباً 37 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی اند. در این انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 18 نفر خودشان را برای احراز سمت ریاست جمهوری نامزد کردند. اگر دور اول انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بی نتیجه باقی بماند، دور دوم انتخابات در 7 فوریه برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که ویکتور یانوکوویچ، صدر اعظم قبلی اوکراین که طرفدار روسیه هم هست، در انتخابات از دیگران پیشی جسته است. وقتی یانوکوویچ در انتخابات سال 2004 میلادی برنده شده بود، برخی از اوکراینی ها بر رسم اعتراض دست به مظاهره زده بودند. اعتراض های انقلاب نارنجی بود که پیروزی او را باطل ساخت. گریگوری فیفر، خبرنگار رادیو آزادی که در کیف مرکز اوکراین است، میگوید که چانس پیروزی ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین در این انتخابات اندک است، زیرا بر اساس نظرسنجی ها او کمتر از 3% از آرا را به دست آورده است. اما یوشچنکو که امروز رأیش را به داخل صندوق انداخت، ابراز اطمینان کرده، گفت که در انتخابات پیروز خواهد شد. یوشچنکو گفت که برگزاری انتخابات نشان می‌دهد که اوکراین یک کشور اروپایی آزاد است. آرزو داریم برای سالهای طولانی چنین انتخابات اروپایی داشته و خوشحال باشید. این انتخابات در میان موج از جنجال‌های سیاسی به دنبال انقلاب نارنجی در اوکراین برگزار می‌شود. سرگی، یک محافظ اوکراینی که نام مکملش را افشان نکرده، به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که هنوز در این مورد تصمیم نگرفته است. در این حال ادعای موجود است که گویا در نقاط مختلف اوکراین تخطی‌ها و بی‌نظمی‌های انتخاباتی رخ داده است. هزاران ناظر بین المللی به شمول 600 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر روند انتخابات در نقاط مختلف اوکراین موظف شدند.
از جنجال های انتخاباتی اوکراین شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به بیان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تازه ترین خبرها را بی‌طرفانه به شما میدیم و قضاوت هم به دست شما ها میگذاریم. شامتان خوش.